أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، یه تقریر برهان آنسلم در فصل دوم کتابش اومده بود، دیروز عرض شد. تقریر دیگری از خودش هست، در فصل سوم کتاب اومده. اونجا میگه که مسلماً این بزرگترین ذات چنان وجود حقیقی دارد که نمیتوان آن را معدوم تصور کرد، زیرا ممکن است ذاتی را تصور کرد که نتوان آن را معدوم تصور نمود. یعنی ما مفهوم اینو داریم، موجودی که نمیتوان بزرگتر از آن را تصور کرد، این مفهومو داریم. و این ذات بزرگتر از ذاتی است که میتوان آن را معدوم تصور کرد. پس ما تصور میکنیم ذاتی را که نمیتوان آن را معدوم تصور کرد، و این چیزی که تصور کردیم اول بزرگتر از ذاتی است که می توان آن را معدوم تصور کرد. بنابراین اگر چیزی که بزرگتر از آن را نمی توان تصور کرد بتوان معدوم تصور کرد، در این صورت این چیز همان چیزی نیست که بزرگتر از آن را نمی توان تصور کرد، یعنی همون سلبشی از نفس. منتها دیروز یه بیان بود، امروز یه بیان دیگریه. این در همین کتاب آقای افضلی صفحه 32 33 اومده، اون در صفحه 31 32 بود. اینو اگر بخوایم تقریر کنیم به صورت منطقی این میشه. پس تقریر آخر، من آنسل بر همون اساس، منتها خب مقدماتش و شکل استدلال فرق کرده. مقدمه اولش همینه که ما این مفهوم رو داریم، مفهوم الموجود الذي لا يمكن ان يتصور اعظم من. مقدمه دومش اینه، یه ولو امکنه، ولو امکنه ان یتصور موجود الذی لا يمكن ان يتصور اعظم من. اگه بشه تصور کرد اون موجودی را که لا يمكن ان يتصور اعظم من، ان يتصور کون اینجا بذاریم روانتر میشه، کون الوجود الذی لا یمکن ان یتصور من معدوما. یه ما که میگیم این موجودی که نمیشه بزرگتر از او رو تصور کرد، اصلا نمیشه تصور کرد معدوم بودنش. ما ادعامون اینه. من آنسل میگم آقا اگر یه موجودی هست که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد و فهمیدی، تصوری ازش داشتی، دیگه نمیتونی تصور کنی معدوم بودنشو. چرا؟ برای اینکه اگه ممکن باشه که تصور کنی که این موجود معدوم باشه، بنابراین اون وقت لم یکن الموجود الذی لا یمکن ان یتصور اعظم من نخواهد بود. اون موجودی که لا یمکن ان یتصور اعظم من الموجود الذی لا یمکن ان یتصور. این خیلی با بیان دیروز فرق داره، ولی محورش همون موجودی است که بزرگتر از اون نمیتوان تصور کرد. اما از یه راه دیگه ای وارد شده، میگه اگر موجودی که نمیتوان بزرگتر از او تصور کرد بشه تصور کنی که معدومه، وقت باید خودش خودش نباشه. بله؟
مفهوم موجوده در این اصطلاحشون الذی یعنی لا یمکن اعظمه دخیل نیست. مثل
نه، حالا این استدلال اینه. شما میفرمایید که خب حالا این همه چرا بند و بیل بهش بستی؟ این حالا استدلالی که با هم بند و بیل ما باید نقل کنیم. در نقل باید سلام علیکم ساکم الله خیر ببخشید خدا حافظ. با اجازتون بله، او میگه که این مفهومو که داریم الموجود الذی لا یمکن ان یتصور اعظم من، این بیان آنسلم از برهان وجودی. ما اینو تصور میکنیم، موجودی که نمیتوان بزرگتر از اون تصور کنیم. این یکی از اوصاف خداست، ما اینو میفهمیم، بعد میگیم این چیزی که بزرگتر از اونم میشه تصور کرد محال معدوم باشه. چرا؟ چون اگه بشه تصور کنی که این موجود معدوم باشه، وقت دیگه این خودش خودش نیست. دیگه این خودش اون موجودی که فرض کردی که موجودی است که بزرگتر از اونم میشه تصور کرد، دیگه اون موجودی نخواهد بود که بزرگتر از او نشه تصور کرد. چرا؟ برای اینکه موجودی که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد دو جور فرض میشه، یکی اینکه بشه عدمش رو تصور کرد، یکی اینکه نشه عدمش رو تصور کرد. میگه اونی که میشه عدمش رو تصور کنی هرگز مثل اون نخواهد بود که نمیشه عدمش رو تصور کرد، یعنی کوچیکتره. اونی که میشه اون را معدوم تصور کنی این بزرگترین نمیشه، بزرگترین اونیه که نمیشه عدمش رو تصور کنی. پس اگر اونی که خود به خودش باید بگی ما نمیماسه، بله، ولی ماسیده برای خیلی ها، برای اونایی که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. چون کفر فقط به توحید نیست، کفر به رسالت رسول اکرم و حتی کفر به ولایت امیرالمومنین هم کفر دیگه، کفر. و اون جزء اخیر علت تام اگه نیاد هیچی نیمده. اونا که انلم یکنه و ما نودی احدون به شیء کما نودی به ولای کافر. تازه تا اینجا اومده خیلی اومده. بالاخره پس حرفش اینه، میگه شما که تصور کردی موجودی را که نمیشه از او بالاتر تصور کرد، این نمیشه معدوم باشه. چون اگه بتونی تصور کنی معدوم بودنش رو، دیگه این اون موجودی نخواهد بود که نشه بزرگتر از او تصور کرد. چرا؟ برای اینکه لأن الذی لا یمکن چی؟ ان یتصور کونه معدوما اعظم من الذی یمکن ان یتصور کونه معدوما. اونی که نمیشه تصور معدوم بودنشو کرد، اون بزرگتره از اونی که شما داری، چون شما یه چیزی داری گفتی من تصور کردم، یه موجود داری که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد ولی میشه معدوم باشه. همین که گفتی میشه معدوم باشه کوچیکش کردی. این نخواهد بود اون موجودی که نشود بزرگتر از او تصور کرد. چرا؟ چون من یه موجودی رو تصور میکنم که نشه معدوم بشه. خب اون که نمیشه معدوم بشه از این بزرگتره، از اون عظیمتره. و بنابراین مفهوم الموجود الذی لا یمکن ان یتصور اعظم من خودش ما رو وادار میکنه که بگیم این موجود هست. چرا؟ چون میخواییم این مفهوم رو حفظ کنیم، این معنا رو حفظ کنیم. اگر بخوای این معنا حفظ بشه باید بگی هست، چون اگه بگی میشه نباشه این معنا از این معنا بودن میفته دیگه. نمیشه اون موجودی که بزرگتر از اون نتوان تصور کرد. این بیان جناب آنسلم در فصل سوم کتابش. خب این با اون دیروزی فرق میکنه. مقدمه سوم هم اینه که لکن تالی محالون، که دیروزم اینو داشت، لعنه سلب الشیء عن نفسه. پس بنابراین میگه این مفهوم رو اگه داری، یه معنایی رو داره حکایت میکنه، اون معنا عبارت است از اون موجودی که بزرگتر از اون نتوان تصور کرد. اگه بخوای اون معنا رو به همون معنای خودش حفظ کنی باید بگی معدوم نمیتونه باشه، چون اگه گفتی میتونه معدوم باشه کوچیکش کردی. برای اینکه اونی که نمیتونه معدوم باشه بزرگتر از اینیست که میتونه معدوم باشه. این بیان ایشون. خب چرا وجود وجود باشه؟
محور استدلال وجود وجود نیست.
نه، باید روی اعظمیت باشه، چون ما می‌خوام بیان خود ایشون رو نقل کنیم. میگه اینی که اعظمه نمیشه معدوم باشه. نه از وجوب وجود میخواد نتیجه بگیره، میگه اگر این بزرگترین موجودی است که بزرگتر از او نمیشه تصور کرد این باید موجود باشه. این در حقیقت میخواد به نتیجه برسونه. این غیر از این است که ما بگیم مفهوم موجودی که باید موجود باشه، این اون نیست. بله گفته کماله، بله کماله. ما همینه دیگه، محور استدلال این اعظمیته. نه نه دیگه، یا آقا شما باید اون مفهومتو حفظ کنی. مفهومت چی بود؟ اعظمیت. اونی که بزرگترین موجود است به طوری که بزرگتر از اون نمیتوان تصور کرد، اینو باید حفظش کنی. و بخوای حفظش کنی باید موجودیتش رو قائل بشی، چون اگه بگی میشه معدوم باشه یه درجه تنزلش دادی از اون بزرگترین. چرا؟ چون یکی هست بزرگتر از اینه، و اون کیه؟ اونی که نمیشه معدوم باشه. اینی که شما تصویر کردی میشه معدوم باشه، یکی هست که نمیشه معدوم باشه. خب اون بزرگتره. اشکال این حرف اینه که اعظمیت با امر عدمی محقق میشه؟ بله. اذن الموجود الذي لا يمكن ان يتصور اعظم من ليس معدوما، نمیشه معدوم باشه. چون اگه بخوای بگی معدومه باید چه کنی؟ باید اصلش رو از دست بدی، خودش رو از دست بدی. این اصل استدلال. و فیه ان الاعظمیه صفتون وجودیه، بزرگتره یعنی بیشتره، یعنی در وجود جایگاه بالاتری داره، یه وجود بیشتری داره، یه موجودیتش از اون یکی که اینطوری نیست بالاتره. خب اعظمیت اگر یک صفت وجودیه لا تتحقق الا به امر وجودی یکون کمالا للاعظم. اون چیزی که میخواد مایه اعظمیت بشه باید از سنخ وجود بشه، کمال وجودی باشه، یه حقیقتی باشه. که حالا شما میگی چیه؟ همین که نمیشه، نمیشه معدوم رو تصور کنی. این نمیشه یعنی امر عدمی اومده سبب شده که این شده چی؟ اعظم. چطور میشه یه امر عدمی، اونم عدمی که به شما مربوطه، شما نمیتونی بزرگتر از اون تصور کنی، این موجب میشه که اون موجوده بزرگتر بشه؟ و اینی که میشه معدوم بودنش رو تصور کنی، این بشه چی؟ کوچیک‌تر.
نفسش میتونه با یه عنوان وجودی ازش
استفاده کنه. حالا که نکرده. اگه شما آوردی میشه برهان آقای حسینی. اونی که این داره میگه اینه. میگه اونی که ممکن نیست بزرگتر از او تصور کنی، این چیه؟ بزرگتره از اونی که ممکن هست که عدم براش تصور. ببخشید من اشتباه کردم. اونی که نمیشه براش عدم تصور کنی بزرگتر است از اونی که میشه براش عدم تصور کنی. بله؟ نه خیلی، صفات سلبیه سلب نقصه، نتیجهش به کمال میرسه، ولی صفات سلبیهی که سلب نقص باشه. اما شما اصلا بردی به کجا؟ به من. میگی من نمیتونم او را بزرگتر از اون رو تصور کنم. میگه خب اون موجودی که شما نمید بزرگتر، باز اشتباه کردم، عدمش رو تصور کنم. میگی اونی که نمیشه عدمش رو تصور کرد به کی مربوطه؟ به اون تصور کننده مربوطه. تازه نقص تصور کننده، نقص تصور کن. علاوه بر این که شما هر چی را که فرض بکنی عدمش رو میشه تصور کن. همون خدای ثابتی که بعد از این که استدلال کردی و تحققش رو یقین داری نمیتونی عدمش رو تصور کنی. عدم و سر هر چی میشه بورد. عدم الواجب محالون. شما مگه نمیرسی به این که عدم الواجب محالون؟ اگه عدم الواجب محالون، عدم الواجب رو تصور کردی و میگی محاله یا تصور نکردی؟ بله؟ تصور کردی. پس این که عدمش رو بخوای بتونی تصور کنی، این موجب میشه بیاد پایین؟ و اگه نتونستی تصور کنی بره بالا بشه موجود بزرگتر؟ چه ربطی داره؟ ذهن اینقدر فعاله که گفت مرحوم حاجی لعقل نقتدار و ان تصور عدمه. عقل ما که خودش داره تصور میکنه میتونه تصور عدم خودش رو بکنه. خب تصور عدم کردن که ضرر به جایی نمیزنه، من دارم حرف میزنم، دارم تصور میکنم. تصور چی میکنم؟ هزارها چیز تصور میکنم، یکم تصور عدم خودمو.
یه تصور بود امکانه،
حال که نگفته. ما داریم با این بنده خدا به جوال میریم، نه با شما. میگیم این استدلال نشد که شما پس اولا اعظمیت صفتون وجودیه لا تتحقق الا به امر وجودی یکون کمالا للاعظم و عدم و امکان تصور عدم شیئن امر عدمیون فکیف یکون الامر العدمی کمالا للموجود الذی لا یمکن ان یتصور اعظم منه. این که این همه کتاب راجبش نوشتن و عقب جلو بردن و خودشم یه سالها من تأمل کردم تا به این رسیدم، اینه، این بیان اشکال اولشه. پس و فیه اولا این که نمیشه تصور کرد عدمش را، این کمال نیست که موجود به وسیله او بشه موجود بزرگتر. و ثانیا ما من موجود الا و یمکن تصور و عدمه. افلا تقولون، آیا شما نمیگویید که ان ال عدم واجب الوجوده؟ یعنی همون خدایی که اثبات کردی با هر عنوانی اثبات کردی، اینو نمیفهمی که عدمش محاله؟ شمای آنسل، اون موجودی که بزرگتر از او نمیتوان تصور کرد، موجود است به ضروره. همونو میاریم، اصلا خود همون خود موضوع خودشو میاریم. افلا تقولون ان عدم وجود موجود الذی لا یمکن ان یتصور اعظم من، ان عدم وجود این موجود محالون. اصلا شما دنبال همینی، شما میخوای بگی عدمش محاله، باید معدوم نباشه. خب عدمشو تصور کردی که میگی محاله؟ پس تصور عدم به جای لطمه نمیزنه و عدم امکان تصور عدم برای کسی نفعی نداره. نه تصور عدم کوچیک میکنه، نه عدم امکان تصور عدم چیزی رو بزرگ میکنه. شما بر اساس این که میگی اگه میشه تصور عدمش کرد، کوچیکه، اگه نمیشه تصور عدمش کرد، اون چیه؟ اون بزرگه. اینا چه ربطی داره به بزرگی و کوچیکیشه؟
ملازمه جمله شرطی تو مقدمه دوم ایراد داره، چون تو مقدمه دوم معدومی که اومده معنی عدم خارجیه، اما تو مقدمه سوم عدم تصور رو مطرح کرده.
نه، عدم تصور عدم خارجی، دو تا عدمه. میگه آقا عدم خارجیش رو اگه بتونی تصور کنی این میشه کوچیک، اگر نتونی میشه چی؟ بزرگ.
ما الان تایی چیزی که با این استدلال میرسیم اینه که یه موجودی داریم که عدم وجود خارجش رو نمیشه تصور.
آره دیگه،
با اینکه به وجود عدم خارجی ربطی نداره، حتی اگر
چرا دیگه؟ آره، اون وقت میگه پس اون موجوده باید موجود باشه، چون اگه نمیشه عدمش رو تصور کرد پس باید چی باشه؟ باید تو خارج باشه. اون میخواد این نتیجه رو بگیر. میگه اون موجودی که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد، نمیشه تصور کرد براش عدم. یعنی چه؟ یعنی حتما باید بگی موجود. ما میگیم اونجایی که حتما میگیم موجوده، ها اشکال دوم ما اینه، عدمشو میتونیم تصور کنیم. این با هم تلازمی نداره که اگه شما نتونستی تصور کنی عدمو، پس او حتما نمیتونه معدوم باشه. نه، او نمیتونه معدوم باشه، ولی من میتونم چیکار کنم؟ تصور عدم بکنم. این اشکال اوله. اشکال دومه، اشکال اولم این بود که آقا اصلا این عدم امکان تصور چه کمالیه که شما نمیتوانی عدم یک شیء رو تصور کنی. این کمال برای اونه. اینکه یک موجودی نشود عدمش رو تصور کرد، موجب میشه که اون میشه موجود بزرگتر. همین که میشه عدمش رو تصور کرد، از بزرگی میفته، کوچیک میشه.
با این استدلال ثابت کردیم که الان یه موجودی داریم که عدمش رو نمیشه تصور کرد دیگه.
خب پس یعنی چه؟ پس یعنی حتما موجود باشه دیگه. بله، میگه شما
تصور من، آخه من شاید خیلی زیاد موجودی هست که نمیتونه،
میگه دی
ثابت نشد که
نه،
تصورات من همش تو ذهن من.
میگه اون موجودی که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد، اگر بگویی وجود نداره، پس چیکار کردی؟
اگر وجود نداره
چرا؟ برای اینکه وقتی میگی وجود نداره، داری عدمش رو تصور میکنی، بعد میگی نداره.
ها، پس باید بگیم اگه بگیم که عدمش رو میشه تصور،
نه خب همین که میگه تصور کردی، من میگم مثلا نمیشه تصور عدمش رو کرد، یعنی چه؟ یعنی پس حتما موجود.
نمیتونی بگی نیست.
نمیتونی بگی نیست. دنبال اینه. میگه اگه بخوای بگی نیست، بعد اول عدمش رو تصور کنی بعد بگی نیست. این نمیشه عدمش رو تصور کنی. این استدلالیه که حالا به نظر میاد خیلی آبکیه، ولی خب
خودتاب یه که از تفیده فرز فقر گفته بودن که برهان 100 سال تو قرب بکن کردن، اشکالش چیه؟ متوجه نمیشدن و گفته بودن اولین کسی که تونست اشکالش رو بیان کنه از وطالی بود.
بله، بالاخره این اشکال داره، این فکر میکردن قوی. و اما میایم سراغ بله، اولی این در فصل دوم بود، سوم بود، اما ما به نظرم اومد که بریم دیگه سراغ برهان وجودی، وجودی خودمون، یعنی برهان صدیقین. پس اینا تقریر برهان بود از طریق مفهوم. البته یه مفهوم دیگه هم هست، میشه از اون طریق هم اثبات واجب کرد، و اون حالا اینم بگیم امروز هم با این تموم میشه، اون وقت دیگه به برهان چیز نمیرسیم. و اون اینه که اثبات الواجب من طریق مفهوم الموجود و به حیثیت اطلاقیه. و لتقریره لابد من تمهید مقدمت و هی ان کل موجود مفروض اما وجود او غیر وجود، غیر الوجود. هر چیزی که بخوای موضوع قرار بدی برای موجودون، یعنی موجودان رو برش هم کنی، یا خودش وجوده یا غیر وجوده. اگه غیر وجوده بخوای موجودان رو برش هم کنی، باید چی داشته باشه؟ باید وجود داشته باشه. اصالت وجود میگه آقا موجودیت اولا و به ذات مال چیه؟ وجوده. هر چی بخواد تو عالم موجود بشه باید چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. لذا حرف اصالت الماهوی یه چیز بسیار نامعقولیه. میگه آقا خدای متعال انسانو می آورد تو عالم بدون اینکه به او وجود بدهد. انسان چرا؟ چون وجود اصلا خیاله. وجود به نظر اصالت الماهوی یه امر اعتباریه، یه چیزیست که ذهن ساخته برای خودش و واقعیت نداره و محاله. 7 دلیل میاره شیخ اشراف برای اینکه محال وجود تو خارج باشه. خب محال، پس وجودو بهش نمیتونه بده چون محال اون بیاد. پس خدای متعال انسان رو موجود میکنه بدون اینکه چی بشه؟ وجودی بهش بده. وقت میگن این انقلابه، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که موجود نیست خدا او رو موجود میکنه بدون اینکه دست به ترکیبش بزنه، چون چیزی بهش نمیده که، کاری باش نمیکنه که، اعطایی انجام نمیشه، ولی در این حال موجود میشه. اما قائل به اصالت وجود میگه نه، وجود بهش میده. وقتی موجودش کرد اون وقت میشه موجود. اصلا کن یعنی موجود شو. کن از کون و تحقق وجوده. خب پس اون موجودی که فرض میکنید یا وجوده یا غیر وجوده. و غیر الوجود یحتاج فی موجودیته الى حیثیت تغییدیه. اگه بخواد موجود بشه باید وجود بهش داده باشن، یعنی قید وجود بیاد بغلش قرار بگیره. یعنی انسانو همینطوری لخت نمیتونی بگی موجود شد، باید بگی وجود پیدا کرد بعد موجود شد. یعنی قید وجود رو بهش بچسبونی، اون وقت بگی وقتی وجود پیدا کرد میشه موجود. پس هر چه غیر وجوده در موجودیتش به یک حیثیت تغییری احتیاج داره که یل وجود لمکان اصالت الوجود. آره مسئله عرفیش اینه، نمیشه بگی آب گوش شور شد اما نمکی توش نیست. اگر شوری اولا و به ذات مال نمکه، پس اگه آب گوشتی شور میشه به خاطر چیه؟ به خاطر نمکه. اگر موجودیت اولا و به ذات مال وجوده، هر چی بخواد موجود بشه باید وجود رو پیدا کنه، بدون وجود موجودیت نخواهد داشت. پس هر غیر وجودی نیاز داره به چی؟ به وجود به عنوان حیثیت تغییر. ول وجود امکان و ممکنن احتاج الى حیثیت تعلیلیه. وجود هم دو رقمه، یه وجود ممکنه. خب وجود ممکن اگه بخواد تو عالم باشه باید چی باشه؟ علتش باشه، به خاطر قانون علیت که کل ممکنن محتاجن الى علت. و امکان واجبن والوجود و امکان واجبن لم یحتج الهیثیتن اصلا. فهنا ثلاثه مفاهیم، ما سه تا مفهوم داریم. یک الموجود و به حیثیت تقییدیه و البته تعلیلیه، چون وقتی قید باید بیاد یک کسی هم باید قید رو بهش بده دیگه. یعنی حیثیت تعلیلیه میگن هر جا حیثیت تقییدیه میخواد، حیثیت تعلیلیه میخواد. پس اون اولی یعنی اون چه غیر وجوده اگه بخواد موجود بشه باید بهش وجود بدن، پس یه دهنده ای میخواد. پس الموجود به حیثیت تقییدیت و تعلیلیه و هی الماهیات. دوم الموجود به حیثیت تعلیلیت فقط و هی الوجودات الممکنه. سوم الموجود بلا حیثیت تعلیلیت و تقییدی. یه موجود هم تصور میشه، اینا همه مفهوم ها، ما میگیم اینا رو ما میفهمیم که سه جور موجود میتونیم داشته باشیم، موجود با حیثیت تقییدی و تعلیلی، موجود با حیثیت تعلیلی، موجود بدون حیثیت تقییدی و تعلیلی. نه نه نه، فعلا بر اساس همین بیان قوم داریم استدلال میکنیم که دیگه یه دستگاه جدید لازم نباشه باز کنیم. خب استدلال قبول داریم ها، ولی این مقدمه حرف قومه، جور دیگه باید گفت. بله چون اون علیت تحلیلی میاد اینجا. بله بلا حیثیت تحلیلی اذا عرفت هذا نقول لنا مفهوم. ها این آخری رو بلا حیثیت تحلیلی و تقییدیه بهش میگن و یسما الموجود بالحیثیت الاطلاقیه. همینی که هیچ حیثیت تقییدی نداره، هیچ حیثیت تحلیلی نداره، میگن حیثیت اطلاقیه. یعنی چی؟ یعنی من حیث هو هو، میگن خدای متعال من حیث هو هو موجودون. الواجب و من حیث هو هو یعنی خود ذاتش برای موجودیتش کافیه، نه حیثیت تقییدی میخواد نه حیثیت تعلیلی. خب ما میگیم اگه اینه، پس ما یه مفهومی داریم، مفهوم الموجود و بلا حیثیت تقییدیت و تعلیلی. این به مفهوم موجوده، منتها موجوده با یک قید آوردیم. اون استدلال هاشمم حسین و فارابی و اینا واجب الوجود بود. میگه آقا واجب الوجود تا گفتی باید بگی تو خارج هست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد در خارج نباشه دیگه واجب الوجود نیست. حالا این استدلال هم اینو میگه، میگه تا گفتی موجود بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، یعنی موجود با حیثیت اطلاقیه، خب دیگه نمیتونی بگی نیست. چون تا گفتی نیست یعنی چی؟ یعنی یه موجودیه که یه چیز دیگه است، یه جور دیگه تصور میشه، اون دو میشه اون دوتای دیگه، که یا هم حیثیت تعلیلیه میخواد و هم حیثیت تقییدیه، یا فقط حیثیت تعلیلیه. پس تا گفتی موجود بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، تا همینو تصور کردی باید بگی واقعش در خارج هست، ولی نمیشه. این مفهوم میشه بی معنا، یه مفهوم داری معنا نداره، اینم که محاله. حکایت مفهوم از معنای خودش چیه؟ ذاتیه. پس میگه لنا مفهوم الموجود بلا حسیت تقییدیت و تعلیلیه، والموجود بلا حسیت تعلیلیت و تقییدیه لابد ان یکون موجودا و الا لم یکن الموجود بلا حیثیت، یا لم یکن الموجود بلا حیثیت تقییدیت و تعلیلیه. شما گفتیم موجود بدون حیثیت تقییدی و تعلیلی. اگه اون سه قسم بیشتر نمیتونی تصور کنی، یا موجود موجود است به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه هر دو، یا موجود است به حیثیت تعلیلیه فقط، یا موجود است بدون حیثیت، خب میگیم خب این سومی یک چیزی رو تصور کردی، این باید حتما تو خارج باشه، چون اگه گفتی تو خارج نیست میفته تو اون دوتا. یعنی چی؟ یعنی از اون که خودش خودش باشه خارج میشه، خودش خودش نیست. اینم میگه سلبشه از نفس. آنسل من میگفت سلبشه از نفس، ولی اینو حالا مرد میخواییم که جواب بده بتونه اینو رد کنه. به نظرم رد نمیشه کرد، همونطوری که مفهوم واجب رو نمیشه رد کرد. بله، ولی این معنا اگه خارجی نباشه از اون معنا بودن چی میشه؟ خارج میشه. همین مشکل اینه. همونطوری که معنای ممتنع میشه موجود باشه، بگی آقا معنای ممتنع اجتماع نقیزن یک معناست، ولی در خارج چیه؟ هست. میشه؟ در اینه که ممتنع هست، همونطوری که اون نمیشه، اینم مقابل اونه. موجود بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه یک معناست که نمیشه چی؟ معدوم باشه، باید حتما موجود باشه. چون اگه بخوای بگی معدومه باید چه کارش کنی؟ باید از اون معنا بودن خالیش کنی، بگی خود این اونی که گفتیم نیست با حیثیت. بله؟ اینو همطوری در آوردیم. بله.
اینجا در واقع مصداق داشتن موجود مطلق ثابت میشه، اما اینکه این همون واجب الوجود باشه باز قرآن.
خب این همون حرف دیگه است که آیا حالا شما وقتی گفتی موجود بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلی، یعنی میشه خدای فلسفی، آیا این خدای فلسفی اون خدای کتاب و سنته؟ این دیگه گفتیم همین که یک جهت اشتراکی داره منحصر به فرد، این اثبات میکنه. مگه خدای ما خدای فیلسوف یا آقای چیزیه که نمیشه نباشه؟ خب اینم که میگه آقا نمیشه نباشه، اینم که میگه شما میگه واجب الوجود، این اصلا داره همینو میگه، میگه آقا این مفهوم یه مفهومیه که واجب الوجوده، یعنی باید حتما تو خارج باشه، پس به واجب الوجودم منتهی میشه، ولو اینکه خود مفهوم واجب الوجود محور استدلال نیست.
نه، وجودش
هم درش هست، یعنی نمیتونه مثلا به صورت کلی تعریف بشه در اون افراد دیگه باشه. خب یه فردش ثابت میشه، حالا شما بفرست 100 تا فرد، اون یه توحید میاد اثبات میکنه که نمیشه بیش از یکی باشه.
هم ارزش میگه این برداری توحید باز نیاز داره.
خب باشه، ادله توحید زیاد نیست.
نه.
نه. برهان واجب الوجودم چرا ادله توحید، و الا اشکال آقای حائری وارد میشد، اونم دلیل توحید میومد میگفت یکیه، و الا که او میگفت پس بنابراین شریک الباری هم اثبات میشه. و اما میایم سراغ بخش دوم از استدلال ها بر وجود واجب. پس وجود واجب رو عرض کردیم که پله اول اینکه اصلا بدیهیه، برای کی؟ برای ولی خدا، اون که خدا رو میبینه خب براش بدیهی، و برای اولو الالباب ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی اون که عقلشو نمیذاره زیرش و یه تاپاله بذاره روشو بشینه رو تاپاله، اون با عقلش میفهمه که خدا هست به خاطر این همه آیات. پس بدیهیه منتها چی؟ فطریه. برای بعضی وجدانیه مثل امیر المؤمنین علیه السلام، برای بعضی هم فطریه. این مرحله اول بود. مرحله دوم اثبات بود از راه مفهوم. میگه آقا یا این مفهوم باید تصور نکنی یا تو ذهنت باید این نیاد، یا اگه اومد حتما باید خدا باشه، مثل مفهوم واجب یا مثل همین موجود به حیثیت اطلاقیه، موجود بدون حیثیت تقییدیه و تعلیل. بدیهی
دیگه هم داشتیه،
بدیهی ناخودآگاه. نه اون همون علم حضوری ناخودآگاه، یعنی وجدانی ناخودآگاه. و اما میایم سراغ دسته دوم از ادله، اثبات الواجب على اساس موجودیت موجود ما. اینجا میگه اگه شما پذیرفتی موجودی هست، این یه خورده کارش سخت‌تره، لذا اینو در مرحله دوم قرار میدن. یعنی اگه گفتی چیزی هست اون وقت باید بگی خدا هم هست، اما اگه گفتی هیچی نیست دیگه من دستم بسته میشه. این استدلال اولین بار توسط فارابی بیان شده، ولی خب مشهور اینه که ابن سینا اولین کس هست، ولی عین بیان ابن سینا در کلمات فارابی هست که ابن سینا اسم اینو گذاشته برهان صدیقین، که میگه برهان صدیقین یه راهی رو پیش میگیرن که خیلی درست و راستیه. چرا؟ چون هنوز ابن سینا توجه نکرده به راه مفهوم. اگه به اون راه مفهوم که اونو فارابی داشت توجه میکرد اون میشد صدیقین، ولی چون دیگه بهتر از این برای ابن سینا تصویر نداشته، گفته خب اونی که همه جور کارش درست باشه استدلال بخواد بکنه اینطور استدلال میکنه، صدیق یعنی در تمام جوانب درسته، همه چیزش درسته، صدق در قول داره، در عمل داره، در اخلاق داره، در اعتقاد داره، بالاخره همه چیز صدق محضه. خب اثبات واجب علا اساس موجودیت موجود ما و یسما طریق صدیقی، یه اسم دیگه، این اسم گذاشتن، ولی اینکه حالا بهتر از اونم کشف شده، ولی خب این اسم برای اون میمونه. و لابد به تقریرهی من الالتفات الى یک بطلان سفسته. اون استدلال قبلی مبتنی نبود برای اینکه بگی آقا صوفیست باطل، نه، اون میگه آقا اگه صوفیست هم هستی تصور که داری، یه تصوری داری، من از همین تصوره برات خدا رو اثبات میکنم، تو رو واقع گرا میکنم. اما اینجا اینطور نیست، اینجا باید اول برسیم به این که یه چیزی هست، هستی داریم، موجود و مایی هست، تا اونو محور قرار بدیم و از طریق او اثبات واجب بکنیم. پس یک بطلان سفسطه. دوم قانون الیه. قانون الیه یعنی کل ممکنن محتاجون الى علت لوجوده. هر ممکنی اگه بخواد وجود پیدا کنه احتیاج به علت داره. این عصر این قانون فلسفی اگه نباشه این استدلال رو نمیشه اقامه کرد. استدلال ابن سینا اینو میخواد. خب این قانون چجوری اثبات میشه؟ میگن آقا مگه نگفتیم هر چیز رو شما تصور کنی یا ذاتن اقتضای عدم داره میشه چی؟ ممتنه. یا ذاتن اقتضای وجود داره میشه چی؟ واجب. یا هیچ اقتضایی نداره، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. میگه خب ممکن همینه دیگه، ممکن این سومیه. خب اگه این بخواد بی علت موجود بشه یعنی خود ذاتش چیکار کنه؟ اقتضای وجود داشته باشه. این تناقضه. پس ممکن یعنی موجودی که ذاتن اقتضای وجود نداره محاله بدون علت موجود بشه، چون اگه بدون علت موجود بشه یعنی خود به خود موجود شده، یعنی خودش برای موجودیتش چیه؟ کافیه، در حالی که ممکن یعنی چیزی که اینطوری نیست. پس اینم قانون علیت رو میخواد. چرا؟ نه اون بله اون علیت غیر این علیتی است که در عالم هستیه. اون علیت یعنی در حقیقت در مقام تفاهم باید بپذیریم که حرف زدن من منشأ میشه برای منتقل کردن مطلبم. اگر نه من مستدل باور ندارم که حرف که میزنم نتیجه داره. خب دیگه عاقلانه نیست، باید دیوونه باشم که حرف بزنم. بله اون میره در مقام استدلال، درسته، اون فرمایش درسته، ولی این که الان ما داریم میگیم نه، قانون علیت بر اساس موجودیت موجودات، یعنی بیاریم رو عالم خارج نه تو عالم معرفت در باب ادراک. کل ممکنن محتاج الى علت لوجوده. مقدمه سوم اینه که الدور محال، یعنی نمیشه یه چیزی علت خودش باشه، برای اینکه علت باید باشه تا معلول باشه. اگه بخواد علت خودش باشه باید در اون جایی که نیست باشه. چرا؟ الدور محال. لأن الدور محال یعنی ای علیت الشیعه لعلتهی محال، یعنی چیزی بخواد علت باشه برای علت خودش. البته علیت الشیء لعلته، یا بفرمایید معلولیت الشیء معلوله، یه چیزی بخواد معلول معلول خودش باشه، اینم همونه با یه عبارت دیگه داریم میگیم علیت الشیء لعلته محال. چرا؟ لأن شیء معدوم قبل علته فیستحیل ان یکون موجودا قبل علته. اگه بخواد علتش باشه باید اول اون باشه بعد علتش باشه، پس باید قبل از علتش باشه، در حالی که این معلول این علته، یعنی نه تنها قبل از علتش نیست، در رتبه علتش هم نیست، بعد از علتشه. پس اگر بخواهد علت باشه برای علت خودش یعنی باید در اونجایی که نیست باشه، در اونجایی که نیست باشه تناقضه، یعنی در ظرفی که فرضینه نیست و اون که قبل از علت، قبل از علت این نیست، حالا میخواد در همونجا باشه که بیاد چیکار کنه؟ علت رو به وجود بیاره. چون میخواد علت خودش باشه پس قبل از علتش بخواد وجود داشته باشه. این پس باید در اون ظرفی که نیست باش. دور محاله. مقدمه چهارمش هم اینه که التسلسل محال. التسلسل فی العلل محال. یعنی زنجیره علت و معلول تا بی‌نهایت محاله بره. خود ابن سینا قبل از اینکه این استدلال رو بکنه، البته برای اثبات ابطال تسلسل بیش از 10 دلیل اقامه شده، فکر کنم تو اسفار 10 تاشو آورده، ولی خود ابن سینا دلیل وسط و طرف رو آورده. لأن کل ما هو علتون و معلولون وسطون، هر موجودی که هم علت هم معلول حتما باید وسط باشه. یعنی چه؟ به دلیل اینکه علت، پس باید یه چیزی پشت سرش باشه، به دلیل اینکه معلوله باید یه چیزی قبلش باشه، چون نمیشه شی علت خودش باشه، نمیشه هم علت علتش باشه، پس باید اونی که این طرفشه غیر اونی باشه که اون طرفشه، یعنی وسط قرار بگیره. پس ابن سینا میگه هر چیزی که هم علته و هم معلوله وسطه. فلو کان هناک معلولون ولهو علتون ولعلتهی علتون و ها کذا الا غیر نهایتن. میگه این غیر نهایتن، اگه غیر نهایت لایقفیه، یعنی هرچی بری پیش بازم میشه رفت، این اشکال نداره. اونی که ما میگیم الا غیر نهایته بالفعله، یعنی چه؟ یعنی بی نهایت موجود داریم بالفعل محققه، همشون هم علتن هم معلول، نمیرسه به یه موجودی که ختم بشه سلسله که اون چیه؟ فقط علته. برای اینکه لایقفی یعنی هم تو داره میره
تکیه استدلال بلا مفهوم وسط و طرفه، یعنی این مفهومی که وسط باشه اگه این دوست فرق رو بگیم
فرقش اینه که لایقفی اصلا متحقق نیست بالفعل. اینی که ما الان میخواییم بگیم متحقق چیه؟ بالفعل. اینو میگیم محاله، چون معلول که هست باید علتش چیه؟ باشه. علتش هم باید باشه، چون اگه خود اون علتش میخواد باشه، علتش هم باید باشه، قبلش باید باشه.
الان نیست ولی این ابن سینا که کل آتن زبانی رو قبول داره میگه بوده، همینطور هر چقدر بدیم این سلسله بوده، بنابراین اونا هم همینجوری تا
نه، این معلول اخیر که هست باید همه اونا الان باشن، این مهمه. این معلول اخیر که هست باید علتش کی باشه؟ همین حالا باید باشه. علتش هم باید چی باشه؟ همین حالا باید باشه. اینو میخوایم بگیم. میگه خب اگر اینطوری باشه تا بی نهایت لازم ان یکون هناک اوساط غیر متناهیه. بی نهایت وسط دارید، در حالی که بی نهایت وسط فقط یه طرف داره، این معلول اخیر اینجا یه طرفه، این فقط معلوله و علت نیست، پس این نمیفته تو وسط، این میشه کنار، اما بقیه همه چی هن؟ وسط هن. وقت ابن سینا میگه مگه میشه وسط بی طرف؟ وسط دو تا طرف میخواد، یکی این طرفه، بله؟ میگه همه اینا وسط هن یا نه؟ میگه بی نهایت وسط موجود بالفعل، همه اینا وسطن، بالفعل هم چیه؟ هستن. شما میری سراغ لایقف، نه خیر، بالفعل هستن، همه هستن و همه هم چیان؟ هم علتن هم معلول. چرا؟ چون نمیخواد برسه به یک علت محض که فقط علته. و خب میگه خب بی نهایت وسط کارش سخت‌تر از یک وسطه، یعنی چه؟ یعنی یه دونه معلول داری، یه چیزی داری، هم علت هم معلول، بعد میگه تموم شد. اینجا که یه دونه وسط داری، عقلت باور میکنه که نمیشه. حالا اگه این یکی شد دوتا، شد دهتا، شد بی نهایت وسط، اون وقت چون بی نهایت شد میشه؟ این که سخت‌تر میشه. بی نهایت وسط داری، اما چیزی که این بی نهایت وسط رو وسط بکنه نداری، و اون طرف دیگه است. دو تا طرف میخواد تا اینا همه بشن چی؟ وسط. بله؟ تک تک طرف دارم، ولی همه وسط ها، این دو تا وسط، این طرفه این درست میکنه، ولی طرف همه رو درست نمیکنه. اگه شما گفتی آقا من این معلول اخیرمه، قبلش علتش هست، قبلش یه علته، خب میگیم آقا این علته وسطیش درست شد، ولی مجموعه اینا چی؟ نه، ما نمیگیم یه وسط، میگیم بی نهایت وسط، دو تا وسط. حال که چون دو تا وسط، باید برای دو تا وسط شما که طرف در، دو طرف در نظر بگیم. وقتی دو تا باشه باید برای دو تا فکر بکنی، وقتی بی نهایت باشه چی؟
بی نهایت
یه چیز نیستش. من گفتم یه چیزه، میگم بی نهایت وسط، دو تا وسط چی میخواست؟ طرف میخواست. حالا بی نهایت وسط طرف نمیخواست. استدلال ایشون تمامه، منتها خب تنها این استدلال هم نیست، استدلال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی راحت تره. میگه آقا اگه معلولن اینا، همشون وجودین عین فقر، عین تعلق، وقت نمیشه بگی همه این عین تعلق ها موجودن بدون چی؟ بدون متعلق، بدون یه موجودی که همه اینا به او چه کار کنن؟ تکیه کنن. این مثل اینه، این بچه هایی که مهره رو صاف نگه میدارن، بعد یکیشی که تکون میدن همه میریزه. حالا اگه کسی بخواد همه مهره خم وایسه اما بدون تکیه گاه، میشه؟ آره، مفهوم معلولیت اگه توجه. حالا بالاخره این مقدماتشه و الان میام سراغ استدلال. اذا
اون بیان درست
داره،
این بیان وسط و طرف، اگر فقط در همین مفهوم وسط و طرف باشه، بدن هم فرقی بین یقه و لایقه
نیست. نه چرا، وسط و طرفی که توجه بشه محورش علیته، یعنی نه هر وسط و طرفی که شما الان نشسته وسط بین بنده و حاج آقا، نه، این یه وسطیه که وسط بودن ضروریشه. چرا؟ چون هم علت و هم معلول، وسطیت اتفاقی نیست، وسطیتی است که لازمه علیت و معلولیته. میگه اگه یه چیزی هم علت هم معلول، ابن سینا رو این تکیه میکنه، میگه چون علت و معلوله پس باید وسط بود. حال بی نهایت علت و معلول داشتی، پس بی نهایت وسط داری. بی نهایت وسط هم مثل یه دونه وسطه، طرفین میخواد. از عرفت ذلک، وقت ابن سینا میگه لا ریب ان هناک موجود ما، یه موجودی که داریم، و کل موجودن اما ان یجب له الوجود اولا، فان وجب له الوجود فهو المطلوب، و ان لم یجب له الوجود وجب ان ینتهی الى واجب الوجود لبطلان دوره و تسلسل. میگه یه موجودی که داری، اگه اون موجود واجبه که خب من به نتیجه رسیدم، اگه اون موجود ممکنه علت میخواد، اگه اونم علتش هم علت داره و همینطور بالاخره باید به واجب منتهی بشه، چون دور محاله، تسلسل هم محاله و هیچ فرض دیگه هم نداره، یا باید بشه دور یا باید بشه تسلسل، یا برای اینکه این ممکنی که داری، این ممکن اگه علت داره، علتش اگه ممکن باشه، خود این ممکنه بخواد علتش بشه، میشه دور. حالا با یه واسطه یا با صد واسطه این ممکنه بیاد علت 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 خودش باشه، علت این باشه، این علت ممکنه، خود اون علته یه علت داره، ولی علت این علت همین ممکن باشه. حال هرچی بره دورتر تازه سخت‌تر میشه. از هم میگن دور مزمر در حقیقت مشکلش بیشتره، چون تقدم شی بر خودش هست به مراتب. اگه تقدم شی بر خودش به یه مرتبه جایز نیست، به چند مرتبه، یعنی اینکه نمیشه یه پله جلوتر از خودش باشه، پس یقینا نمیشه صد پله جلوتر از خودش باشه. این دوره تسلسل هم که محاله، پس بنابراین اگه تسلسل محاله، دورم محاله، پس این ممکنه باید علت داشته باشه، اون علتش یا واجبه که به مطلوب رسی، بله باید به واجب منتهی بشه. این به میگم برهان. بله یه برهانه، این برهان ابن سیناست که اصلش گفتیم در کلمات فارابی هم هست، ولی ظاهرن خود ابن سینا خبر نداشته از کتاب فارابی و لذا میگه من به این رسیدم. اما در کتاب فارابی، حالا عرض میکنم یادم رفت اینا رو بگم، بله برهان لمه، جناب خواجه فرموده برهان لمه و درستم فرموده. بله برهان صدیقین در کلمات فارابی در فصوص الحکمش اومده، یه فصل 17 فراج الفصوص للفارابی الفصل شماره 17 و فصوص الحکم و شرحهی، به اینم مراجعه کنید، و شرحهو لشنبغازانی، که اون مفصل شارح دیگه اینو خوب توضیح داده که میشه صفحه 58. میگه لکن تلحظ عالم الخلق فترا فیه امارات الصنعه و تلحظ عالم الوجود المحض. میگه دو راه داری برای اثبات خدا، یکی عالم خلق رو مراجعه کنیم، دسته سوم برهانهای بعدی که خواهیم بکنیم، ولی نه، عالم وجود محض، بگی هستی و تعلم انه لابد من وجود بالذات. اگر به خود عالم وجود توجه کنی، میفهمی که باید یه وجود به ذاتی باشه و میفهمی که کیف ینبغی علیه الوجود به ذات، چگونه سزاوار است اون وجود به ذات در عالم باشه. فاذا تبرت عالم الخلق فانت صاعد، اگه عالم خلق رو نگاه میکنی، پس داری از پایین میری بالا، یعنی از این که اینو میدونیم میفهمی که خدا در بالاتر از او هست. و این اعتبرت عالم الوجود المحض فانت نازل. اگر عالم وجود محض رو در نظر بگیری، اون وقت از اون عالم وجود محض میایی به این که این وجود محض یا واجبه یا ممکنه. اگه واجبه که فاول مطلوب، اگر ممکنه حتما باید به واجب منتهی بشه. بعدم همون بله سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی همون آیه ای رو که جناب ابن سینا در اشارات آورده فارابی هم در فصوصش آورده. و شعاره هم اومده گفته لما کان للقوم فی اثبات وجود البارئ تعالی مسلکان احدهما و هو الاستدلال بالآثار علی مؤثرها و موجدها و هذا هو طریقه المتکلمین و الحکماء الطبیعین و الیه اشار الشیخ رحمه الله به قوله لکه ان تلهذا عالم الخلق. شیخ یعنی استاد که بشه فارابی. فترا فیه امارات سن و ثانیه ما و هو اعتبار الموجود من حیث هو موجود و النظر فی احواله و هذا هو طریقه الحکماء المتکلمین اللهین و اشار الیه به قولهی و تلهزه ای و لکن تلهزه عالم الوجود المحض سماه عالمن لانهو یعلم من حسانه، چون عالم اسم آلته به معنای ما یعلم به به معنای علامته کما یعلم من الاثاره و الآیات و تعلم انهو لابد من وجود به ذات ای موجود لا یکون وجوده مستفادن و تغییره ان یقال لا شک فی ان شیئا ما موجود، عین استدلال ابن سینا. فلا یخلو اما ان یکون واجبا او ممکنا ضرورتا حصار الموجود فیهما فان کان واجبا ثبت المطلوب و ان کان ممکنا فلا بد من الانتهاء الى الواجب لان الممکن لا یمکن ان یوجد بذاته، یعنی قانون علیت، و الا لزم ترجیح بلا مرجع فتعین ان یوجد بغیره و ذالک الغیر یمتنع ان یکون ممکنا الی غیر النهایه الاستلزام تسلسل فتعین ان ینتهی الی موجود غیر ممکن و هو الواجب. این بیان خود جناب شیخ هم که خب در الهیات شفا داره، در اشارات هم داره و آخوند هم البته اینو آورده و اشکال کرده. حالا اشکال آخوند رو فردا انشالله متعرض میشیم. به نظر ما اشکال آخوند وارد نیست، ملا صدرا این استدلال رو قبول نداره و تمام نمیدونه، ولی حرف ابن سینا به نظر میاد هیچ جای اشکال نداره و تمامه. والحمدلله.